أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارم مسقط از مسقطات خیار عید حدوث عیب جدید بود که اگر عیب تازه بر این کالا وارد بشود مانع رد است. و تحقیق نهایی این شد که اگر این عیب مغیر مبی باشد مشمول مرسله جمیل است که حضرت فرمود اگر عیب این مبی قابل به عینه نبود نمیشه رد کرد. این عیب تاری اگر باعث تغییر و دگرگونی این مبی باشد مانع رد است. به همین مناسبت از تبخل صفقه سخن به میان آمده که آیا تبعای صفقه عیب جدید است یا نه؟ برای تبعای صفقه تن فرق مورد رو ذکر کردن، یکی اینکه کالا متعدد است ولی فروشنده و خریدار واحد، یعنی یک فرش فروش دو قطع فرش را به یک نفر فروخت. این یکی از این دو فرش معیب بود به عیب سابق که وقع العقد على المعیب. حالا این شخص بخواهد برگرداند یه عیب جدیدی پیدا می شود به عنوان تبعای صفقه یا نه؟ فی وجهان و قولان که بحثش گذشت از سه مسلک استفاده شد که مانعی وجود ندارد، مقتضی تام است و مانع وجود ندارد بحثش گذشت. فرع دوم آن است که کالا واحد است و فروشنده واحد است ولی خریدار دو نفر هست. دو نفر یک قطعه فرشی را خریدند که این فرش معیب بود به تمامه. حالا یکی از این دو مشتری میخواد رد کند، دیگری حاضر نیست رد کند. آیا این تبعوض با عنوان عیب جدید است و مانع رد است یا نه؟ برای تبیین مسئله هم از راه مقتضی سخن به میان آمد هم از راه رفع مانع، و اشاره شد که به هر کدام از این مسالک سگانه مقتضی موجود است و مانع مفهوم. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه چند تا فرمایش داره که بعضی از اونها به فقدان مقتضی برمیگرده، برخی از اونها به وجود مانع. فرمایش اولشون در بحث دیروز تا حدودی به پایان رسید و این فرمایشون این است که عقل واحد است و خیار هم به عقل تعلق میگیره، یک عقل دیگر دو خیار نداره. اگر دو نفر مشتری یک فرش بودن یا با هم قبول کنند یا با هم نکول، یکی بخواد رد کند دیگری رد نکند، یعنی دو تا خیار وجود دارد، در حالی که عقد واحد بیش از خیار واحد نمیپذیرد. پاسخش این بود به این که درست است که عقد واحد است و مشتری واحد است و خریدار واحد، ولی کالا متعدد است. در این فرع اول که کالا متعدد باشد، در فرع دوم که کالا یکی باشد مشتری دو نفرند، در فرع دوم که کالا واحد است فروشنده واحد ولی مشتری دو نفرند. در اینجا فرمایش مرحوم شیخ این است که متعلق این بیع واحد است، مثل اون فرمایش قبلیش متعلق این بیع واحد است. چون متعلق واحد است، وحدت متعلق باعث وحدت حکم است. حکم یعنی لزوم و خیار دوتا نخواهد بود. این عقد یک لزوم دارد و یک خیار. اگر معیب نبود یک لزوم داشت و اگر معیب باشد یک خیار دارد، دیگه دو خیار نیست. اون یک خیار باید با توافق طرفین باشد. اگر دو تا مشتری با هم توافق کردن بر رد، این قابل رد است. این سخن هم ناسا پس بنابراین مقتضی تفکیک و تعدد وجود ندارد. تا برسیم سراغ مانه. مانه مرسله جمیل است، میگوید این وضعش مبی وضعش دگرگون شده. ولی اگر کسی گفت مقتضی وجود ندارد، دیگه لازم نیست به دنبال مرسله جمیل فحص کند. پاسخ فرمایش مرحوم شیخ همونطوری که در نقد سخنان قبلیشون بیان شد این است که درست است که متعلق واحد است، یعنی یک تکه فرش است. درست است که فروشنده واحد است، به ایجاب هم واحد، اما خریدار دو نفرند، دو تا مشتری است، دو تا اشتراست است. و اونچه که باعث کثرت و تعدد می شود این است که اینجا یک ملکیت است یا دو ملکیت. در حقیقت دو ملکیت است. اگر دو ملکیت است دو تا مالک دارد، اگر دو تا مالک دارد دو تا تملیک دارد و دو تا تملک. فهاهولا امور الاربعه، دو تا ملکیت است، دو تا مالک است. این دو تا مالک که دارای دو تا ملکیت هست، ارث که نبردن، که به وسیله بی مال شدن. بایی هم که با یک تملیک دو تا ملکیت نداد، با دو تملیک دو تا ملکیت داد. پس تملیک ها متعدد، قهرن تملک ها هم متعدد. نتیجه تعدد تملیک و تعدد تملک، تعدد ملکیت است و تعدد مالک. وقتی متعدد شد حکم هم قابل تعدد است. پس وحدت متعلق آسیبی به کثرت حکم می رساند، چون این در حقیقت منحل می شود به امور کثیره. اگر منحل شد به امور کثیره، احکام کثیر هم دارد. در این جهت فرقی بین اصیل و وکیل نیست. بیان و سؤالات این است که اگر کسی، چون این نقد را بعض از محشی ها نسبت به مرحوم شیخ داشتن، اگر وکیل در اجرای صیغه بود، مثلا کسی قائل بود به لزوم عربیت در عقد نکاح، مثل عربیت در عقد نکاح، که اون وکیل فقط وکیل در اجرای عقد است، اگر وکیل در اجرای عقد بود مشمول نصوص خیار عیب نیست، یعنی که اون مشتری نیست تا خیار داشته باشه، اون مجری عقد است. ولی اگر وکیل مفوض بود، یعنی فروشنده و خریدار به کسی رو وکیل کردن، این وکیل مفوض از طرف دو تا خریدار بود که همه این امور در اختیار اوست، او مشمول نصوص خیار عیب است. روایات دارد که منش ترا شیئن و بهی عیبون و عباد. خب این شامل وکیل اون حوازه می شود دیگه. اگر دو نفر مشتری بودن، این منشترا به تعبیر اون آیون که مرمای نایین زیاد از این تعبیرات دارن، که این احکام شرعی به نحو قضیه حقیقی است. یه وقتی هم صحبت شد که قضیه حقیقی معیاری داره و قضیه خارجی معیاری داره، تطبیق اینها بر این گونه از امور آسان نیست. ولی بالاخره به فرمان این قضیه شبیه قضیه حقیقی است و منحل می شود به عدد افراد. من اشترا شیئن خواه بالاصاله خواه بالوکاله، چون دو نفرن دو تا مصداق است. اگر اصیل باشند دو تا مصداق، اگر وکیل باشند دو تا مصداق. پس اگر این دو مشتری دو تا وکیل گرفتن، دو تا خیار عیب دارند. و اگر یک نفر را وکیل گرفتن، این یک نفر دو تا خیار دارد، نه یک خیار. مثل اینکه در خیار مجلس اگر بایع و فروشنده، بایع و مشتری، هر دو یک نفر را وکیل گرفتن، این وکیل مفوض که هم از طرف بایع مختار است هم از طرف مشتری، این دو تا خیار دارد. چون تنزیل است دیگر، وکیل نازل منزله موکل است، برخلاف نائب که فعل او نازل منزله فعل منوب ان هست. در وکیل خود شخص نائب منابع اون موکل هست. نازل منزله اوست. در مسئله وکیل اگر کسی وکیل مفوض بود، همونطوری که در خیار مجلس اگر یک نفر وکیل از طرف بایع و مشتری بود دو تا خیار دارد، اینجا مگه یک نفر از طرف دو تا مشتری برای خرید یک فرش وکارت داشت دو تا خیار دارد؟ این نه برای و خود موکل هم خیار دارد. این نه برای آن است که روح حکم و لب حکم شامل موکل می شود، خیر، خود دلیل شامل می شود. دلیل است من اشترا شیئا و وجد فیه عیبا او اما. این اشترا اهم از تسبیب و مباشرت دیگه. الان کسی که میگوید من این را خریدم، ما میگیم شما خودت خریدی یا وکیلت خریدی. عرفا اگه کسی بگوید من این را خریدم، هر دو مصداق رو شامل می شود، یا بالاصاله یا بالمکانه، یا خودش رفت خرید یا فرستاد برش بخرم. در هر دو حال صادق است که بگوید من خریدم یا من فروختم. عنوان حدیث من اشترا شیئا فیه عیبون است. این اهم از آن است که خودش بخرد بالمباشره یا وکیلش بگوید به تسبیب. اگر حدیث هر دو را شامل می شود، خیر، خیارم هر دو را شامل می شود. پس مقتضی موجود است، مانع هم که بعد خواهیم گفت مرسله جمیل است، نمیتواند نمیتواند مانع باشد. مقتضی موجود است چه برای اصیل چه برای وکیل. اون وجه اول مرحوم شیخ که خواستن از راه وحدت عقد بگن مقتضی تام نیست، این ناتمام بود. وجه دوم فرمایش مرحوم شیخ که خواستن از راه وحدت متعلق یعنی کالا بخواهن وحدت خیار رو ثابت کند، اینم ناتمام است. چه کالا یکی باشد خریدار دو نفر، چه کالا دو باشد خریدار یک نفر، در هر دو حال عند تحلیل دو تا عقد است و دو تا بیع است و دو تا اشترا. چون دو تا عقد است و دو تا بیع است و دو تا اشترا، دو تا خیار است، لذا هر کدام رو میتواند اعمال بکند. اگر یک تکه فرش را، یک قطعه فرش را رد کرد، این مانع جدیدی پیش نمی آید، این مبیع همون بود که هست. چون عقد متعدد است، این مبیع همون بودی که هست و عیب جدیدی پیش نیامد تا مانع باشد. وجه سوم از وجوهی که مرحوم شیخ میشه استدلال میکنن انصراف است. میگن نصوص منصرف است به جایی که فروشنده یکی خریدار یکی، اما اون جایی که فروشنده یکی خریدار دو نفر است، از اینجا منصرف است. اولین اشکالی که بر این فرمایش وارد می شود این است که خب اگر نصوص خیار عیب منصرف است، در چنین مورد خیار عیب نباید باشد دیگه. برای اینکه اگر فرشی را، یک فرشی را دو نفر خریدن، دو نفر در یه حجره میخوان زندگی کنن با هم به سر ببرن، مقدورشون نبود یه تکه فرش کردن، این فرش معیب در آمد. اگر نصوص از این گور موارد منصرف باشد، پس اینا خیار عیب ندارن دیگه. البته از این پاسخ داده شد که حالا ممکن است که بعضی از نصوص شامل نشود، بعضی از نصوص دیگر شامل شود یک، و دلیل خیار عیب تنها نصوص نبود، اون شرط زمینی هم بود، قاعده لازره هم بود، اون هم تلیلاش هست دیگر. پس این اشکال وارد نیست، لیکن اون چرا که میتوان در نقد فرمایش مرحوم شیخ کردیم که انصراف وقتی ندارد. میخواد بگید این مورد کم است که دو نفر یک قطعه فرش را بخرن؟ بسیار خوب، برفرض ما بپذیریم مورد نادر است، ما که نمیخوایم روایت را بر مورد نادر هم بکنیم، میگیم روایت مورد نادر را هم شامل میشود. فرق است بین این دو مطلب. ما اگر یه مطلقی داشتیم یا یه عامی داشتیم، خواستیم اون مطلق یا عام را بر فرد نادر هم بکنیم، این برخلاف محاوره است. اما اگر مطلقی داشتیم و عامی داشتیم و مصادیق فراوانی بود و برخی از مصادرم نادر بود، اون عام یا مطلق همه مصادر شامل شد، حتی فرد نادر را که محضور ندارد که شمول فرد نادر غیر از حمل بر خصوص فرد نادر است. بنابراین هیچ وجهی برای انصراف نیست. نصوص خیار عیب مثل قاعده لا ضرر، مثل شرط ضمنی تام است، مقتضی تام است. حالا برسیم به سراغ مانع، ببینیم مانع وجود دارد یا نه. فتحسر که حق اینه، اگر کالا در همه فروع سگانه، مقام سارس هم البته هنوز بحث نشده، اون هم همین حکم دارد. تا حال دو مقام بحث شده، یکی مقام اول این بود که کالا متعدد است ولی فروشنده و خریدار واحدن، یک فرش فروش دو قطعه فرش را به یک مشتری فروخت، یک از این دو قطعه و معیب درآمد، یا هر دو قطعه معیب درآمد، مشتری خواست یکی را برگرداند، این تبعوض عیب جدید نیست. وقتی عیب جدید نبود مانع رد نیست، پس مسقط رد نخواهد بود و مشمول مرسل هم نیست. چه خودش بخرد چه وکیل او بخرد، منتها وکیل مفوض، زیرا هر دو مصداق مشتری هست، عنوان اشترا بر هر دو صادق است. چون عنوان اشترا بر هر دو صادق است، خیار رد برای هر دو ثابت است، چه برای چه نسبت به این فرش چه نسبت به اون فرش. مانع هم که مرسل جمیل است دلیل بر منع نیست، برای اینکه این عند تحلیل هیچ تغییری پیدا نشده، این مبی کماکان همین است، اون مبی کماکان همین است. منتها کثرتش در فرع اول کثرت خارجی، همین کثرت عرفی و وحدت اعتباری است. این وحدت اعتباری آسیبی نمی رساند. اون جایی هم که یک فرش است به دو مشتری می خرند، چون دو تا ملکیت است و دو تا مالکیت است و دو تا تملک است و دو تا تملیک، دو تا حکم می پذیرد. پس مقتضی خیار عیب وجود دارد، مقتضی رد وجود دارد و مانع هم وجود ندارد. منتها بحثی از مانع رو بعدا مطرح میکنم. این اگر شما اینا هم قبول دارن که اگر واقعا دو تا عقد باشد بله، اما اون وحدت اعتباری را باید از نظر دور نداشت. به ملاحظه اون وحدت اعتباری شاید بتواند کل را رد بکند، بالاخره اون وحدت اعتباری بی اثر نیست. رضایش به دست کسی است که به یدهی عقدت العقده، اگر کسی که به یدهی عقدت العقده است حاضر شد که بعضی را بفرد کند بعضی را بپذیرد، این حق برای او هست. اگر چون چه خواستم کل رد کنم و ملاحظه وحدت عقد میتواند رد کند، بالاخره عقد از یک منظری واحد است، حالا او را بعد دوباره ممکنه که بعضی این که پنج فرمایش مرحوم شیخ تمام شده مطرح بشه، چون فرمایش مرحوم شیخ سه قسمتش مربوط به فقدان مقتضی بود، دو قسمتش مربوط به مقدار مانع است، دو وجود مانع است که انشاءالله اون هم مطرح میشه. چون روز چهارشنبه است یک مقدار از احادیث نورانی اهل بیت علیهم السلام بخونیم. همه ما موظفیم به تطهیر روح و تهذیب نفس و تزکیه روح. این کار کار مشکلی است البته، به دلیل اینکه در آیه مبارکه فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه از بروج مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است که رفتن در دشت و در جاده هموار کار آسانی است، اما طی کردن کتلها و عقبهای کعود کار آسانی نیست. و قرآن کریم به ما میگوید چرا عقبه کعود را اقتحام نمی کنید. اقتحام کردن یعنی به کار خطیر وارد شدن و خود را به زحمت انداختن و با خطر روبرو شدن، این میگن اقتحام. میگن کسی که وارد شبهات شد فقط اتهم الحرکه، من تورط در شبهات فقط اتهم الحرکات. در آیه دارد که چرا شما اقتحام نمی کنید، وارد این کار خطیر نمیشید. اون کار خطیر چیه؟ اینه که چرا عقبن رو تهی نمی کنید. جاده صاف تو دشت راه رفتن دشوار نیست، اما رو گردنه ها و کتل کوه رفتن کار آسانی نیست. قرآن کریم می فرماید اینا چرا همش تو دشت تو راه هموار و آسان میرن، چرا رو عقبه کعود نمیرن؟ فلقت همال عقبه و ما ادراک مال عقبه، اون عقبه چه؟ فک و رقبه و اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه و مسکینا ذا متربه. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه وقتی سفره غذا پهن میشد یک ظرف خالی از ائمه دیگر علیهم السلام به مشابه نقل شد، منتها حضرت با یه وضع با جلال و شکوه ظاهری هم زندگی میکردن این کار رو بیشتر انجام میدن. یه ظرف خالی طلب میکرد، از بهترین غذاهای اون سفره در اون ظرف میدید، اون رو برای مستمند مسکین میفرستاد و این آیه رو میخوند فلقت حمل عقبه. بعد میفهمد غذایی که پهن شد و آورده شد و همه مصرف کردند و تهمانده سفره رو به دیگری دادن که اقتحام عقبه نیست. اقتحام عقبه اینه که وقتی غذای سالم را بردن از همون بگیرن و مستمند بدن بعد خود رو بخورن. این آیه را قرائت میفرمود بعد اون کار رو میکرد. غرض این است که وظیفه ما در تهذیب اقتحام عقبه است و مبارزه با نفس است که جهاد است. همونطور که جهاد بیرون سخت است، جهاد درون سخت تر، چون اکبر است. لیکن این جهاد درون رو ذات اقدس الله از چند جهت آسون کرده، از چند جهت آسون کرده. این طور نیست که سرمایه را به ما نداده باشد، چندین سرمایه را به ما داد و این روایات در صدد توجیه اون سرمایه ها به داده های الهی هست. فرمود در بخش های معرفت خیلی چیز خدا به بشر داد، در بخش های عمل و گرایش خیلی چیز خدا به بشر داد. انسان با دست پر وارد میدان جهاد می شود، انسان نیست با دست خالی باشد. پاداش هایی هم که خدای سبحان به انسان می دهد فراوان است، حداقل یکی به ده برابر. یعنی شما یک تیر به دشمن بزن، اثر این یک تیر ده تیر است. ما رعب را در دل دشمن القا میکنیم، انا سنلقی الرعب، که شما منصور به رعب میشوید. یک قدم شجاعان شما برداشتید، ما ده قدم شما را تشجیع میکنیم، شجاعت میبخشیم. من جاء بالحسنه فله و عشر امثالها اختصاصی به پاداش آخرت ندارد، با این مراحل دنیا هم هست. پس چندین سرمایه را به ما داد. یک، اگر اقدام تجاری کردیم چندین سود به ما میدهد. دو، و این جنگ را به نفع ما نابرابر میکند. سه، پیروزی یقین، پیروزی ما یقینیست. چهار، که برمود انال ننصر رسولنا. یک، کتبت الله لاغلبن نعلم رسولی. دو، امانن. روایات نورانی رو مرحوم صدر رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون از صفحه 328 تا صفحه 331 نقل کردن که باب فطرت خداست، که فطرتی که خداوند بر بشر را با اون فطرت آفریده. فطرت، فطره مثل جلسه، یه نوعی از خلقت است. خدای سبحان فاطر سماوات و ارض هست، مبدع و بدیع و پدید آورنده و فناور و نوآور آسمان و زمین هست. اما نوآوری انسان و آفرینش انسان فطرت است. فطرت مثل جلسه یه نوع خاصی است. یه وقت میگیم جلسه جلوسن یعنی نشست، اما جلسه جلستن یعنی یک بار، اما اگه گفتیم جلسه جلستن یعنی یه نوع خاص نشست. پس خدای سبحان که فاطر سماوات و الارض است، اونها را با یه نوع خاص خلق نکرده، هم اون اصل خلقتی که خدای سبحان باید منظم و متقن بیافریند آفریده، و این انسان را با فطرت آفریده، یعنی با نوع خاص از خلقت. مثل بگیم همه میرن میشینن، ولی یه شخص مؤدبانه تر از دیگران مینشینن، این جلسه جلستن یه نوع خاصی از ادب رو راه کرد. اینجا هم فطر فطرتن، این فطرت الله التي فطر الناس علیها با الله فاطر السماوات والارض فرق دارد. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شده است که این فطرت چیست؟ فهمون فطرت توحیده. پس انسان موحدن خلق شده، یک تاشناس است و یگان شناس است و یگان پرست است و یگان خواه است و یگان جو. این در درون انسان است، این یه سرمایه است. و این فطرت را به عنوان سرفصل تو روایات معین کردن. وقتی در حدیث سوم همین باب یونس ابن عبدالرحمن از عبدالله به سلام نقل بکند که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال شده از فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت چیست؟ قال هی الاسلام. اگر اسلام به معنای انقیاد باشد، یعنی بشر طرزی خلق شده است که در برابر غیر خدا منقاد نیست، اگر اسلام معنای همون دین باشد که ان الدین عند الله الاسلام، یعنی خطوط کلی به اجمال این معارف در صورت متن در درون جان انسان تعبیه شده است، پس هیچ حکمی از احکام اسلامی بر انسان تحمیل نیست. پس اسلام خواه به معنای انقیاد باشد، خواه به معنای دین معهود که ان الدین عند الله الاسلام، بشر این سرمایه را دارد و هرگز هم این سرمایه عوض نمی‌شود. روایت هفتم این باب از وجود مبارک امام صادق سوال شده است که این فطرت الله التي فطر الناس علیها چیست؟ حضرت این رو بازتر کرد، فرمود التوحید یک، و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دو، و علی امیر المؤمنین علیه السلام سه. مستحضری در غالب موارد وقتی که گفته می شود علی ابن ابی طالب، این الگو برای 12 امام است علیه السلام، نشانه ولایت به امامتش است. خب پس این اصول دین در درون جان انسان به عنوان فطرت خاص و نوع مخصوص آفرینش تعبیه شده است. این هست. در حدیث نهم باز این معنا از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که کل مولود یولد علی الفطره، یعنی علی المعرفه بان الله عز وجل خالقه فذلک قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. پس نه تنها خدا به عنوان واجب الوجود مفتور انسان است، به عنوانی که خالق کل است مفتور انسان است. خب این یه بخش از روایات این باب. روایت یا دهم این باب که جامع‌ترین و جالب‌ترین این روایات است، این است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که شما کودکانتون را که گریه می کنند در ظرف یک سال نزنید. لا تضربوا اطفالکم علی بکائهم، اینا رو نزنید. چرا؟ فإن بکائهم اربعة اشهر شهادت الله اله الا الله، این که گریه می کند دارد شهادت به وحدانیت خدا می دهد، او رو می شناسد، در برابر این فاصله است. حالا گریه شوق است یا خوفا من الهجران است، چیه؟ این گریه چهار ماه اول شهادت بر وحدانیت است. فإن بکاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، و أربعة أشهر این چهار ماه دوم الصلاة على النبي و آله، صلوات می‌نویسند بر پیغمبر و آل پیغمبر علیهم آلاف التحیات و السلام، و أربعة أشهر الدعاء لوالديه، تا یک سال بچه را نزنی، در این که گریه اون چهار ماه اولش توحید است، گریه چهار ماه دومش وحی و نبوت و رسالت پذیری است و امامت پذیری است، گریه چهار ماه سومشون دعا و درماده. سیدن استاد علامه رضوان الله در یکی از بحث‌های روایی تفسیر شریف المیزان همین حدیث نورانی رو نقل کردن، گفتن جزء قرار احادیث ماست. چرا چهار ماه اول برای توحید است؟ برای اینکه خب او اصل دیگه. چرا چهار ماه دوم برای وحی نبوت و امامت است؟ برای اینکه اینا مجرای فیض خالقیت هست، ذات اقدس اله به وسیله پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام معارف را، احکام را، حکم را به ما منتقل کرده است. چرا چهار ماه دوم سوم مربوط به پدر و مادر است؟ برای اینکه اینا مجدای فیض خالقیت هست. درست است خدای سبحان ما را آفرید، ولی از این راه به ما را آفرید، از راه نفس مادر کودک را می پروراند. این مثل صندوقچه نیست یا ظرف نیست، لذا خاطرات مادر، غذای مادر، اوصاف مادر در او اثر دارد. از راه نفس مادر کودک را می پروراند. نظیر این سلول ها و ماهدلولادی و مانند آن نیست که در یه شیشه بپروراند، در یه فضای آرام بپروراند، اینطور نیست. از راه نفس مادر او را می پروراند، اوصاف مادر کاملا در او اثر می گذارد. اگر در بخشای از قرآن کریم فرمود انشکر لی ول والدیک، که احترام به پدر مادر را در کنار احترام خود ذکر کرد، برای اینکه اینا مجرای فیض خالقیت هم. درست از خدا خالق است، ولی از این راه فیض میرسونه. خب این نشون میداد که این سرمایه روز به روز شکوفا میشه. اگر خنده کرد چطور؟ همینطوره. آیا این گریه به عنوان تمثیل ذکر شده است نه تعیین؟ اگر خنده و گریه نبود، حرکت بود چطور؟ اون هم همینطور است. تمام حرکاتش و سکناتش در این یک سال، یعنی سه تا چهار ماه، اگر بخواهد حرف بزند باید که این سعد حیاتی به مماتی لله رب العالمین، حالا او صوم و صلات ندارد، میگوید ان بکائی و ذکری و قیامی و قعودی و حرکتی و سکونی لله رب العالمین. اینجور میپروراند، یعنی این فطرت را او دارد لحظه به لحظه شکوفا میکند. اول کسی که یسیر لهم دفاعین العقول خود خداست، بعد وقتی انسان بالغ شد به وسیله انبیا و احکام و حکم را بالغ میکند. خب این کسی که گریه موحدانه می آورد کیه؟ این کسی که خنده موحدانه می آورد چیه؟ چطور گریهش برای رضا شهادت وحدانیت است و خندهش نیست؟ خوابش نیست، بیداریش نیست، حرکتش نیست، سکونش نیست، بلکه جمیع حیات و حرکات این کودک در طی یک سال با شکوفایی ذات اقدس اله دارد اون فطرت شکوفا میکند. حالا اگر همه این دیر دست پدر و مادر مسلمان و موحد بارا بیاید که کل مولودین یولد و علی الفطره، این پدر و مادر همین را شکوفا کنند، دیگه این یه عالم ربانی خواهد شد که امیدواریم خدای سبحان این توفیق را نصیب همه شما و همه علاقمندان قرآن سنت فرمه. الحمدلله.